بسم الله الرحمن الرحیم. روایتگری گفتمانی دفاع مقدس با تمسک به چهار زاویه دید پیشنهادی حضرت آقا برای شناخت درست و عمیق از دفاع مقدس و خدمت دوستان ارائه میدیم. گفتیم که اولین مسئله‌ای که حضرت آقا در مورد اون صحبت میکنن که میگن علت اصلی یا موضوع درگیری دو طرف در دفاع مقدس چه چیزی بود، گفتیم اصلی ترین اون بحث گفتمان تمدنی انقلاب ذیل مدل مردم سالاری دینی برای رسیدن به ظهور بود، یعنی آن مدلی که می تواند به دنیا کمک کنه که یک بهره حد اکثری از امام ببرد در زمان ظهور، اون چیزی نیست جز مردم سالاری دینی. مردم سالاری دینی یک ابتکار نونیست. حضرت آقا می فرمایند این برآمده از اسلام و صدر اسلام و از متن اسلام به اومده و می تونه به من کمک کنه که همه دنیا را مهیای اطاعت و بهره‌گیری حد اکثری از نعمت امام برای قرب الله باشه. روایت گفتمانی از دفاع مقدس روایت تمدنی از این گفتمان است، نرم افزار دفاع مقدس، آن مدلی که توانست دفاع مقدس این واقعه عظیم، تعابیری است که حضرت آقا به کار میبرند، این واقعه بزرگ تاریخی رو روایت کنه، ناظر به روایت مدل مردم سالاری دینی، جمهوریت و اسلامیت برای داخل و بیرون از اونه. باز هم میگیم آن مدلی که میتواند همه دنیا را با همه اختلافات تبدیل کند به یک ظرف به هم پیوسته برای بهره‌گیری از نعمت وجود امام، جهت سرپرستی دنیا به سمت قرب، قرب حد اکثری به سمت لقاء، به سمت عبودیت، چیزی نیست جز مردم سالاری دینی، جز این حقیقت واحد جمهوریت و اسلامیت. آن چیزی که دفاع مقدس رو رقم زد، آن نزاع، آن موضوع اصلی درگیری و نزاع و مبارزه چیزی جز این نبود. او برای نابودی این گفتمان تمدنی حرکت کرد و همه امکانات خودش رو به شکل منسجم در نقطه مقابل این موضوع آرایش داد و هر آن چیزی که ملت جامعه ما در آن زمان باعث شده بود به وحدت در کلمه برسه، دفاع و پاسداری از این ثروت تمدنی انقلاب بود. در گام دوم حضرت آقا می فرمایند با توجه به اینکه تبیین شد حالا موضوع درگیری اینه، می خواهیم ببینیم چه کسی یا کسانی با این گفتمان مشکل دارن. مشکلشون هم مشکل مبناییه، نمی توانن تعابیری که ما به کار می بردیم، تعابیری که حضرت آقا به کار می بردن، این که نمی توانستن این رو دیگه تحمل کنن. چرا؟ چون همه سرمایه های اونها رو در نظام سلطه به خطر می انداخت و به یک معنا حتی نابود می کرد. چه کسانی بودن؟ یعنی چه کسانی با مردم و با دین و اسلام خواهی مشکل دارن؟ این سؤال اصلی در فهم این است که مهاجمان چه کسانی بودن، چه کسانی حقیقتا خیرخواه مردم نیستند، چه کسانی حقیقتا دشمن رشد و سعادت مردم، مردم که میگیم جهان، چون گفتیم انقلاب یک گفتمان جهانی داره. سؤال این است در مهاجمان چه کسانی با جمهوریت، با مردم و با دین به یک معنا، با توحید، با اراده الهی، به بیان ساده با خدا مشکل دارن. حالا این بیان یک بیان ساده عامیانه است برای اینکه بتونیم در لایه‌های متفاوت موضوع رو منتقل کنیم به دوستان. چه کسانی با مردم و با دین، با اسلام، با اراده الهی مشکل دارن. حالا شما این رو ببریتون خطبه قاسی امیرالمومنین و جنگ تاریخی که شیطان با استکبار علی الله زمانی که سر بازد از فرمان الهی بنا کرد عداوت با خداوند رو. تا قبل از اون این مسئله وجود ندارد، زمانی که شیطان سر بازد از سجده و فرمان خداوند رو اجرا نکرد، اساس دشمنی با اراده الهی شکل گرفت و سیر اون با ائمه ظلمت و کسانی که در نقطه مقابل اراده الهی. این سوال اینه که وقتی میخوایم تاریخی بحث کنیم، اینکه چه کسانی هم دشمن مردم هستن. لاغوین نهم اجمعین استی از صراط کل مستقیم. اون چه کسیه که میخواد همه مردم دشمن همه اجمعینه و میخواد اونها رو فریب بده، و چه کسی دشمن اراده الهی؟ این دوتا سوال تاریخی ما برای شناختن مهاجمانه. باز هم تکرار میکنیم، چه کسی یا کسانی هستن که در نقطه مقابل انسان، در نقطه مقابل مردم و در نقطه مقابل اراده الهی است؟ به بیان حضرت آقا، چه کسانی با جمهوریت، با اینکه مردم با هم متحد بشن، و چه کسانی با اسلامیت به عنوان نسخه اتحاد بخش، نسخه پیشرفت این جمهوریت مشکل دارن؟ وقتی این رو فهم بکنیم، میفهمیم که همه اونها اختلافاتی که امروزه شاید در سطح دنیا و اون موقع میبینیم در یک نقطه با هم مشترکن. اینکه با دنبال چپاول مردم و فریب مردم برای استعمار اونهاست، برای سوء استفاده از مردمه. چگونه این کار رو میکنه؟ زمانی که اون حبل آگاهی بخش، اون حبل اتحاد بخش بین مردم رو ازش بگیره و اون چیزی نیست جز دین که تجلی اراده الهی است در بین مردم برای هدایت بشر. یعنی اول این بزرگترین منبع آگاهی بخش برای جلوگیری از استعمار، برای جلوگیری از سلطه، اراده الهی و دین از آن چیزی که به من قدرت شناخت، ارزیابی فریب، اون نظام رسانه‌ای غرب برای فریب مردم رو میده، اون چیزی که باعث میشه من دسیسه های پیچیده در جنگ ترکیبی برای استعمار خودم و مردم رو میده، چیزی جز دین نیست، چیزی جز امام نیست، جز چیزی جز اعتصام به اراده الهی، اطیع الله و اطیع الرسول، جز این نیست. زمانی که من قدرت اراده الهی، قدرت علم الهی در هدایت بشر رو، قدرت هدایت امام در شناخت دسیسه های پیچیده شیطان برای استعمار انسان، برای اغواء اجمعین رو ازش بگیرم، اون موقع است که او تنهاست و حالا میتونم تا هر چقدر که میخوام یک ملت رو، یک دنیا رو به نفع سرمایه داری استعمار بکنم. پس اسلامیت، دین و خدا رو از مردم که گرفتی، اون موقع است که متفرق خواهند شد، تنها خواهند شد و اون موقع فرصت استعمار حد اکثری اونها، این چیزی که در دنیای مدرنیته داریم میبینیم، چیزی جز این نیست. اینکه در مکاتب فکری اینها میبینید علیه خداوند، بزرگترین دستاورد اینها اونه که ما تونستیم یک به یک نظام معرفتی برسیم که در اونجا خداوند هیچ نقشی نداره و انسان اومانیسم چیزی جز این نیست، حاکم بلا ناظر دنیاست، ناظر به همینه. انباشت نظام معرفتی غرب به دنبال این بوده که خداوند رو از معادلات دنیا حذف کنه و آخرین دستاورد او اصل مدرنیته و تکنولوژی که امروز داریم میبینیم. عقل خود بنیاد انسان نهایتا رسیده به این مدل و تونسته خدا رو از همه معادلات زندگیش حذف کنه. لیبرالیسم چیزی جز این نیست. لیبرالیسم به دنبال این بوده که بتونه دین رو از همه شؤون زندگی، حتی شؤون فردی خودش، ما در پست مدرن همین رو میگیم، نفی میکنن هر نوع اطلاقی رو، هر نوع مذهبی رو، حتی در لایه‌های فردی. او تونسته خدا رو از همه معادل و این بلایی که امروز سر بشر اومده ناظر به همینه. یعنی آن چیزی که در نقطه مقابل اراده الهی و چگونه توانسته از خداوند رو از همه شؤون یک جامعه، یک تمدن حذف بکنه، توسط خود مردم. یعنی ما بعضی موقع به دوستان میگیم علم ظلمانی تمدن غرب از کجا آمده؟ خود همین مردم اون رو دارن تولید میکنن. مدرنیته به عنوان بزرگترین لایه ظلمانی جهت عبودیت، حق عبودیت مردم رو چه کسی درست کرده؟ خود همین مردم. اینکه ما بارها خدمت شما عرض کردیم که این بزرگترین استعمار، حضرت آقا بس استعمار نو و فرانو رو مطرح میکنن، استعمار در جهت استکبار علالله دیگه. یعنی مردم رو با خلق جهل فراگیر در خدمت خودش گرفته برای اینکه خدا رو از همه معادلات دنیوی حذف بکنه. استعمار یعنی این مدرنیته و این حجم از تکنولوژی پیچیده که بعضی موقع ما مسحور اون میشیم برآمده از چیه؟ ما با دست خود، یعنی استعمار و ائمه ظلمانی با دست خود مردم اومده این لایه تاریک رو بر خودش درست کرده، طوری که اصلا خدا رو من بعضی موقع به دوستان میگم چطور ممکنه طرف 70-80 سال از خدا میگیره و تا اون لحظه آخر عمرش رو حتی نام خدا و یاد خدا رو، این لحظه مرگ هم بر نمیگرده و خدا رو نمیبینه. این لایه چقدر زخیمه و عظیمه، طوری که لحظه به لحظهش رو اجازه نمیده تو به یاد خدا باشی. خیلی مهم این که ما صحبت از درگیری تمدنی میکنیم، یعنی همین تمدن همه زوایای زندگی رو در یک جهت واحد آرایش میده، تنظیم میکنه. تمدن غرب بر پایه لیبرالیسم، دین زدایی و حذف خداوند از زندگی و طوری تمام شؤون و زوایای زندگی فردی و اجتماعی رو تنظیم میکنه که لحظه یاد خدا و ذکر خدا برای تو ایجاد نشه، چون فقط همون یه لحظه کافیه برای اینکه یه لحظه وایسی و این لایه تاریک قفلانی از تو برداشته بشه و ببینی چه خبره. این درگیری یک درگیری تاریخه. اینکه ما میبینید به این موضوع میپردازیم برای اینکه انگیزه ها برای نابودی مردم ناظر به یک حرکت تاریخی حق و باطله. تمام روایتگری و گفتمانی ما برای احیا اینه که ما بتونیم روزنه های یاد خدا رو برای تمام دنیا ایجاد. انقلاب بزرگترین که میگن غیر قابل درک و پیشبینیه، برای اینکه در معادلات دنیای اونها هیچ موقع قدرت تحلیل انقلاب براشون ایجاد نمی کنه. بزرگترین نعمت انقلاب برای دنیا این بود که فرصت بازگشت حقیقت مردم به خودشون و فطرت خودشون رو فراهم کرد. بزرگترین نعمت برای این که ذکر الهی بر مردم روشن بشه، آشکار بشه، این یاد زنده بشه، و در امتدادش این که دین هیچ موقع در نقطه مقابل این بزرگترین فریب نظام سلطه برای تاریخ بود که دین مانع رشد مردمه. دارید حرکت 40 ساله انقلاب رو میبینید، عظمت دفاع مقدس برای این که بگه دین میتونه یک ملت فداکار رو که در مقابل همه دنیا ایستاده رو به وجود بیاره و حرکت کنه و پیشرفت کنه. این تو دستاوردها خدمت دوستان ارائه خواهم کرد. بزرگترین دستاورد رشد گفتمانی انقلاب در اسلامیت و جمهوریت بود. اینکه با اسلام سعادت حقیقی، اینکه یه ملت میتونه در مقابل همه دنیا ایستادگی کنه و پیشرفت کنه، این محصول هدایت ها و حمایت های دین بود. ما در نقطه معینی چه کس، سؤال اصلی این است، میخواهیم بدانیم مهاجمان چه کسانی بودند. اولین گام اینه که ببینیم، یعنی ریشه های تاریخی این رو تا امروز وقتی بحث کردیم، ذیل مدرنیته و لیبرالیسم و هومانیسم که تو مبنای حرکت، یعنی لیبرالیسم جدایی از دین و خدا، اراده الهی بر سرنوشته، و هومانیسم یعنی که پایه این حرکت رو باید روی خود مردم قرار بدیم، که این بزرگترین ظلم به بشریت بود. خدمت دوستان عرض کردیم، پس من اینکه دشمن رو بشناسیم، ببینیم در ریشه های تاریخی و تطبیقش با امروز، قدرت عبرتگیری تاریخ ناظر به همینی که به من قدرت شناخت میده در صحنه امروز. تاریخ کمک میکنه برای اینکه من بتونم در امتداد این مبنا دوست و دشمن رو بشناسم. روایتگری گفتمانی ناظر به روایت تاریخی از یک پدیده. انقلاب و دفاع مقدس در این سیر زمانی درگیری حق و باطل کجا واقع شده؟ وقتی تاریخ رو روایت کردیم، میتونیم اگر درست روایت کنیم، میتونیم امتداد به هم پیوستگی این فکر و تطبیقش بر جبهه بندی های امروز رو فهم کنیم. در تاریخ تا امروز چه کسانی در نقطه مقابل مردم بودند، چه کسانی با انگیزه انتقام از انسان اومدن این حجم از لایه ظلمانی به اسم مدرنیته رو ایجاد کنن. این انتقام تاریخی از انسان به چه کسانی برمیگرده و تطبیقش امروز؟ چه کسانی در نقطه مقابل اراده مردم و اراده الهی قرار دادن؟ این سؤال اصلی ماست. چه کسانی در نقطه مقابل اراده عمومی، جمهوریت و اراده الهی و اراده امام اسلامیت قرار دادن؟ تاریخ. وقتی این سیر رو، این نخ رو دنبال میکنیم، تشخیص نظام سلطه برای ما دیگه چندان سخت نخواهد بود. این که حضرت آقا تأکید میکنن تو بحث خواندن تاریخ، برای اینکه بتونیم این نخ استکبار رو، نخ نظام سلطه رو از مبنای اون به روایت امیرالمومنین در خطبه قاصع پیدا کنیم. این انگیزه ها برای دشمنی با مردم و دشمنی با اسلام و اراده الهی برمیگرده به همون استکباری که شیطان از امر الهی، امام متعصبین و مستکبرین تعبیریه که خود حضرت برای شیطان به کار میبرن، پیشوای مستکبرین در عالم متعصبین، کسی که بنای دشمنی با مردم و اراده الهی. و امروز که میبینید حضرت آقا میگن در نقطه مقابل ما کشورهای مرتجع اسلامی هستن، اونها هم با مردم و با اسلام ناب در تضادن. شوروی هم وجود داره، آمریکا. حالا شما دو قطبی کاذب شوروی و آمریکا رو ببینید، در یک نقطه مشترکن. یعنی همه مدل‌های ارائه، همه مکاتب فکری اونها در یک نقطه مشترکن که مخالف مردم و مخالف اراده الهی و دین هستن. در دین زدایی و مردم زداییه. چگونه این ابزار هدایت بخش، ابزار ارزیابی برای این که خیرخواه تو و دشمنت کیه رو ازش گرفت؟ با خود مردم. یعنی با خود مردم کلیسا رو از بین برد، با خود مردم دین رو از بین برد. چگونه مردم رو؟ با اقوا. این که دین در نقطه مقابل توه، در رشد توه، دین میخواد تو همیشه عقب مانده بمانی. این قدرت تبلیغاتی، این یک حرکت تاریخی، این یک ابزار تاریخی است چنانچه بزرگترین رسالت نبی اکرم در قدرت تبلیغ و تبیین اوست، در قدرت تذکر و یادآوری او بوده. هیچ کدوم از این دو نگاه کفر و اسلام سیطره و تسلطی بر اراده عمومی نداشتن. اونها فقط می توانستن بسترهای جهدی به اراده ها را، یه جایی حضرت آقا در لیبرال دموکراسی میگه بسترهای تحمیل رو به اراده های عمومی، یعنی با اقوا و تغییر نظام فکری، تغییر نظام محاسباتی عموم، یعنی با ملت ها در نقطه مقابل با اراده، یعنی با دست خودشون نقطه قوتشون رو، این که میگیم راهبرد دشمن در اقوا با کتمان و تزیین شکل میکنه، همینه. اولین چیزی که این کرد خیرخواهی دین رو از مردم تبدیل کرد که بدخواهی اون دین جلوی پیشرفت ما، این نقطه قوت یک تاریخ مردم رو از خودش گرفت و اونها رو در نقطه مقابل و در مقابلش تزیین کرد، گفت اگر خدا رو از معادلات زندگی حذف کردیم، اون موقع است که رفاه دنیا، سعادت دنیا برای تو حاصل میشه، اون چیزی که امروز داریم میبینیم. راهبرد تاریخی شیطان برای اینکه اجمعین رو، مردم رو، جماعت رو در نقطه مقابل اراده الهی قرار بده همین بوده. و تاریخی که الان ما همه اینها در نقطه مقابل با مردم و اسلام بودن، یعنی نظام سوسیالیستی تا لیبرالیستی تا نظام سلطنتی کشورهای مرتجع و اروپایی، همه در این نقطه مشترک بودن که مردم نباید با هم متحد بشن و دو، اسلام نباید، چون اتحاد مردم، بازگشت به حقیقت وجودی خود مردم با زنده کردن دین است، کاری که امام کرد. امام دین رو احیا کرد، قرائت‌های نو از دین باعث شد که مردم هویت خودشون رو پیدا بکنن و در نقطه مقابل تمام نظام سلطه بایستن. اینها اون خطر راهبردی رو که احساس کردن ناظر به این بود، اینکه مردم آگاه بشن. در نقطه ما در اصول کافی ذیل جنود عقل و جهل می‌بینیم که مهمترین یا یکی از مهمترین جنود شیطان ایجاد جهل است، یعنی با قدرت اقوا مردم، یعنی اگه بگیم تکنولوژی، یک حضرت آقا میگن جاهلیت مدرن ناظر به همینه، برخلاف این چه امروز اون رو علم میدونن، در تعابیر ما علم رو حالا خیلی وارد این بحث ها نمیشیم، یعنی او با جهلش، اینکه جلوی آگاهی مردم رو بگیره، میتونه اونها رو استعمار کنه و انقلاب و دین اون چیزی بود که یک آگاهی وجدان عمومی رو، آگاهی عمومی رو زنده کرد. این خیلی جای بحث داره دوستان. این حالا ما خیلی نمیخواستیم وارد این موضوع بشیم، بیشتر سعی کردیم کلید واژه های اصلی این بحث رو خدمت دوستان ارائه بدیم. حضرت آقا در هفته 95 در دفاع مقدس فقط رژیم بعثی صدام نبود که در مقابل ما قرار گرفته بود، در حقیقت، یعنی باطن جنگ، در حقیقت یک جنگ عمومی و بین المللی علیه ملت ایران بود. ناتو، آمریکا، شوروی آن روز کمک میکردند. ارتجاع عرب کمک‌های مادی و دلارهای نفتی خود را مثل سیل به سمت آنها سرازیر میکرد. تبلیغاتشان در همه دنیا شب و روز به نفع آنها و علیه جمهوری اسلامی تلاش میکرد. سوال همینه، اون از کدام ناحیه، حتی کشورهای اسلامی از کدام ناحیه تهدید شده بود؟ مقابل مردم و مقابل اسلام حقیقی، حتی کشورهای. حضرت آقا در 3/3/96 8 سال همه دنیا متفق شدن علیه ما و با ما جنگیدن، یعنی آمریکا، ناتو، شوروی آن روز، مرتجعین منطقه، همین سعودیه و کویت و بقیه، همه علیه ما بودن. در عمل، در عمل، یعنی تا کجا احساس خطر کرد؟ ما هم یک نهال تازه رویده با تجربه هایی کم توانستیم برابر همه اینها فائق بیاییم. این تجربه ماست که چطور با منبع قدرت ما به میزان اتصال عمومی ما به اراده الهی بود، منبع قدرت ما بود، این چیزی که به ما از یک دنیا در تاریخ گرفته بودن ارتباطش رو با منبع هدایت، منبع قدرت، ان الله علی کل شیء قدیر علیم، همین اینها رو ازش گرفته بود، امام دوباره به این ملت برگردون و این در تجربه ثابت شد. یعنی از نظریه بیرون اومده وارد تحقق عینی شده، یعنی چیزی که دیگه نمیشه باش مخالفت کرد، روز روز شب شبه، یعنی این اتفاق افتاد در عمل. اینکه حضرت آقا میگن این تجربه ماست ناظر بینه، حضرت آقا در 6692 جنگ تحمیلی فقط جنگ یک دولت همسایه با ما نبود، یک جنگ بین المللی علیه ما بود، با همه ابزارها همه تلاششان را کردن، نتوانستن بعد از 8 سال یک وجب از خاک کشور رو تصرف بکن. خب ایشالا ما جلسه بعد این بحث رو ادامه خواهیم داد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.